أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كل دستور نما وضو تو اینه، دو تا جمله. آقا وضو 100 تا مسئله داره، رساله شما باز کنم، این تو رساله 100 تا مسئله برای وضو داره، این از این دو تا کلمه در نمیاد. پیغمبر خودش توضیح داده بود، دستور داشت، وظیفه‌اش این بود که بر مردم توضیح بدهد. این جمله‌ای که مجمله مختصره اینو توضیح بدهد. خب آب وضو چجوری باشه؟ محل وضو چجوری باشه؟ باید پاک باشه محل وضو. آب وضو باید پاک باشه، باید غصبی نباشه. شما تو زمین غصبی نمیتونی وضو بگیری. اگه تو زمین غصبی وضو بگیری وضو باطله. چند تا مسئله میشه؟ خیلی میشه مسئله. اینه که تو قرآن نیومده که فقط اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اگه میخوای نماز بخونین صورتتون رو بشورین، دستاتون رو بشورین، سر و پاتون رو مسح کنید. پس آنچه که در قرآن در مورد احکام دینی بوده مجمل بوده، احتیاجی به توضیح داشته، احتیاجی به توضیح داشته، احتیاجی به توضیح داشته. توضیحات وظیفه پیغمبر بوده. خب پیغمبر اینا رو فرموده بوده. هر سمتون تعلیمات قرآن رو تعلیم میداد، توضیح لازم بود داده بود. مثلا عرض میکنیم عمار یاسر به نظرم بلند شد، پیغمبر منبر بود، عرض کرد که یا رسول الله شما قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله. ولی رو تو قرآن توضیح داده، ولی شما خداست، ولی شما رسول خداست. اینا رو ما فهمیدیم چون روشنه. بعد چی؟ والذین آمنوا الذین یقیمون از سلات و یعطون از زکات و هم راکعون. اینا کیان آقا؟ این که تو قرآن نیومده که خدا و رسول روشنه، میفهمیم لغتش، میفهمیم، میفهمیم که ولی ما، ولی اول ما خداست، ولی دوم ما پیغمبره، این ولی سومو یا مر دونه دونه فرمود. اولیش این امیرالمومنین است که اینجا نشسته، بعد این پسرشه، بعد این پسرشه، بعدم نه فرزند از فرزندان حسینه که آخرشون قیام میکنند برای عدالت. توضیح لازم داشت، این توضیح لازم داشت. حضور رو عرض کردیم توضیح لازم داشت، غسل توضیح لازم داشت، تیمم توضیح لازم داشت. دو تا آیه در وضوء غسل و تیمم داریم، همینم مختصره، جمله جمله است، دو جمله است، نه توضیح لازم داره. پیغمبرم توضیح رو فرموده، یاد داده و بنا بود هرچی ایشون میفرماید مردم اولا همه قرآن رو بنویسن. کوشیده بود که مردم با سواد بشن. آقا یه کار بزرگ کرده بودا، مردم بیابونی هیچی از هر رو برو تشخیص نمیدن، حالا نویسنده و خواننده شده بودن. اسیران جنگ بدر را که از قریش اسیر گرفته بود در حدود احتمالاً 25 تاشون رو، اینا راه نجاتشون از اسارت این بود که به بچه های مدینه نوشتن و خوندن یاد بدن. اینام تا نوشتن و خوندن و خوب یاد ندادن آزاد نشدن، راه آزادیشون بود. خب هر کدوم 10 تا بچه، اگه 25 نفر بودن میشه 250 تا بچه. بچی 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 بچی. خب یارانی داشت از قدیم با سواد بودن، اینا رو وادار کرده بود بشینن یاد بدن خوندن قرآن، و اولا خوندن قرآن و دوما نویسندگی خوانندگی رو بتونن. کوشیده بود یه نهضت سوادآموزی، یه نهضت سوادآموزی در مدینه در عالم اسلام ایجاد شده بود. خب اینا پس قرآن رو و میکوشید که و میفرمود که مثلا تعلیم میداد، دستور میفرمود که قرآن بنویسید. قرآن شما که با سوادی قرآن رو تو بنویسید، از رو بخون، از رو قرآن رو بخون. رو خوندن خیلی فرق میکنه با از حفظ خوندن. ببینید قرآن رو اگه شما از حفظ بخونی یه ثواب داره، اگه از رو بخونی 3 تا ثواب داره، اگه با وضو بخونی 3 تا ثواب داره. 3 تا چند میشه نقطه. اگه در یه نماز تو نمازت قرآن بخونی، قدیم رسم بود 2 رکعت نافله بعد از عشا مردم میخوندن سوره واقعه رو توی رکعت اول میخوندن، یه حمد خوندن یه سوره واقعه. هر کسی که اینجور قرآن خونده باشه تقریبا 90 خورده‌ای آیه است. میگن که یه سوره قل هو الله که رکعت دوم این نماز، نماز نشسته که میخونیم بعد از نماز عشا، یه سوره قل هو الله میخونی میشه 100 تا آیه. کسی که 100 تا آیه شب خونده باشه جزء غافلین نوشته نمیشود. حالا یه چیزی هم میخواستم عرض کنم که این آقای بزرگوار، این دوتا آیه آخر سوره بقره آمن الرسول رو هر کی بخونه بعد از نماز عشا مثل این است که تا صبح بیدار مونده. ثواب کسی رو داره که تا صبح بیدار مونده، مثلا نماز خونده اینجوری. دوتا آیه. آدم باید تاجر باشه، اینجاها باید تاجر باشه. خوب مطلب اول چی عرض کردیم؟ کتاب‌های آسمانی گذشته احتیاجی به توضیح نداشت، احتیاجی به توضیح نداشت، لذا بیشتر در معرض تحریف بود. هر پادشاه جبار خونخوار میاد سر کار، ممکن بود دو تا آیهشو حذف کنه، اینطوری میشد در طول زمان. لذا مثلا کتاب های آسمانی همه تحریف شده تا رسیدیم به قرآن. زمان قرآن دیگه کتاب های آسمانی درست و سالم در دسترس نبود، قایم میکردن مقدارشو نمیگفتن. این تمام خصائص پیغمبر رو، قد و قامتش و شکلش رو مثلا میدونستن. تو چشم ایشون، تو چشم، تو این سفیدی چشمش یه تیکه خونه، اینجور نشونه های پیغمبر بود. کسی که میخواست از این نشونه خبر داشت میاد نگاه میکرد، دید خب این درسته. بعد میدونستم که پشت سرش میونه دوتا کتفش یه مهره برجسته. اینو مثلا سلمان شنیده بود از اساتیدش که یه همچین چیزی هست، اومده بود از پشت سر ببینه میتونه این مهر رو ببینه. پیغمبر این لباسشون دادن پایین، لباسی که تنشون بوده کمی دادن پایین، دید، یقین کرد. نشونه دوم بود. نشونه های پیغمبر توی تورات بود، تو انجیل بود. خب اینا رو هی قیچی کردن، هی قیچی کردن، هی قیچی کردن. چی میخواستیم عرض کنیم؟ خودمون بودیم که قرآن احتیاج دارد به توضیح، تفسیر. قرآن احتیاج دارد به توضیح و تفسیر. قرآن لازم است، کافی نیست. احتیاج دارد به تفسیر پیامبر. بعد از پیامبرم فرزندانش. خب حالا اون آقایونی که بعد از پیغمبر بر مسند قدرت نشستند، کی یادشه؟ بالا سر پیغمبر که اومد بودن نشسته بودن، بین من و عیادت پیغمبر فرمود برید یک کاغذ بیارید، قلم و کاغذ بیارید، من برای شما یه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. چی گفتن؟ گفتن حسبنا کتاب الله. قرآن بسه. بابا قرآن کافی نیست، توضیح لازم داره. ایشون داره یه تیکش رو میگه همین الان. نذاشتن. اینا بعدم همینطور نذاشتن. حالا این نذاشتن رو میخوام براتون عرض کنم. خلیفه اول چون 2 سال تقریبا طول کشید خیلی نتونست کار کنه، اما از همین راه میرفت. اونم میگفتش که آقا هرچی قرآن حلاله حلال بدونید، هرچی قرآن حرام کرده حرام بدونید، هیچی دیگه احتیاج ندارین، شما نمیخواد شما چیز دیگه بگردین. حالا اینجا این کتاب یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام خطیب بغدادی للحافظ المورخ ابی بکر احمد ابن علی ابن ثابت الخطیب البغدادی، متولد 392، وفاتش 463، مال 1000 سال پیشه. اسمی آقای رو میبره به نام عروت ابن زبیر، پسر زم زبیر مشهور. میگه ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنن، خلیفه دوم تصمیم داشت، تصمیم گرفت که آنچه که از پیامبر به جای مانده است، همین دستوراتی که پیغمبر فرموده در مورد نماز و روزه و همه چیزهای دیگه، اینا رو بنویسد، تبدیل کند به کتاب. فاستشار فیها اصحاب رسول الله، با اصحاب پیغمبر مشورت کرد. شون سر منبره با مردم که پای منبر پرن، چکار کنم؟ یه همچی فکر من دارم، چکار کنم؟ فاشار علیه عامتهم، عمومشون بهش گفتن که این کارو بکن. عموم اصحاب پیغمبر گفتن این کارو بکن، نوشته رو بنویس. ایشون بعد از این مشورت داشت 1 ماه فکر میکرد. فلبس عمر شهرا یستخیر روحی، داشت فکر میکرد، هی فکر میکرد خدا چیکار کنم، خدا چیکار کنم، خدا چیکار کنم. یه روزی که دیگه صبح از خواب که بلند شد، تصمیمش قطعی شد. وقد عزم الله له فقال انی قد کنت و ذکرت لکم من کتاب سنن ما قد علمتم، من براتون صحبت کردم برای نوشتن آنچه که از پیامبر به جای مانده، فرمایشات پیغمبر دستورات پیغمبر اینا ما شما مشورت کردم که چیکار کنم. شما یادتون هست بعد من یادم اومد فضا اوناس و من اهل کتاب قبل نکن داستان یهود نصارا رو گفت. اینا کتاب آسمانشون در کنار کتاب آسمانشون چیزایی نوشته بودن دانشای خودشون رو. اونا از کجا آورده بودن؟ اونا از اقوام گذشته. قانون روی زمین بوده دیگه. علما یهود و نصارا از دانشهای بیگانه راه و رسم زندگی نوشته بودن برای مردم خودشون. کتاب آسمانی اینا رو داشت. خوش انصاف اینو کتاب آسمانی داره، گفته چه جور خرید و فروش بکنید، چه جوری عقد و ازدواج بکنید، چه جوری طلاق بدهید، چه جوری ارث بدهید، همشو داره. اینا رفتم از اون اقوام گذشته قد کنت ذکرت لکم من کتاب السنن ما قد علمتم ثم تذکرت فاذا اناس. من دیدم یک مردمی از اهل کتاب قبل از شماها قد كتبوا مع کتاب الله کتبا، در کنار کتاب خدا کتابهای نوشتن که عرض کردم هنوزم هست. یهود طبق اونا عمل میکنه الان ها، یعنی طبق تورات نه، طبق اون همون کتابایی که اون علما نوشتن و از اقوام و نمیدونم چیز مختلف. مثلا مسیحی ها از هندی ها یاد گرفتن سه تا خدا رو، هر که از یه جایی. اونا به این کتاب ها چسبیدن، کتاب خدا رو کنار گذاشتن. شما هم من میترسم همین کارو بکنین، این چیزایی که ما میخواییم بنویسیم شما اینا رو قبول کنید، کتاب خدا رو بذارین کنار. آقا اینا همش حاشیه کتاب خداست. گفته میخوای وضو بگیری باید آب از بالای سر بریزی، از بالا بریزی به پایین. این توی فرمایش قرآن گفته صورتتو بشور، این فرمایش پیغمبر میگه از بالا به پایین بشور، بعد دستتو بشور، از بالا به پایین بشور. این حرفا که ما میخوایم بنویسیم ایناست. من به خدا قسم کتاب خدا را با چیزی مخلوط نمی کنم. نتیجه چی شد؟ مردم بیچاره کتاب نوشته بودن، کتابچه خیلی کتابچه ها داشتن مردم، هر چی از پیغمبر شنیده بود، صحبت کرده بود، سوال کرده بود، نوشته بود برای خودش. گفت اینا رو بیارین، اینا رو بیارین و توی مسجد یه شب چهارشنبه سوری درست کردن. همه فرمایشات پیغمبر، بابا فرمایشات پیغمبره، توش اسم خدا پیغمبر داره، آتش بزنی حرامه، آتش زدن همه رو. و چیکار کردن؟ دو سه نفر داشتن یه یهودی بود از یمن آمده بود به مدینه به نام کعب الاحبار، هبر یعنی دانشمند، کعب الاحبار یعنی رئیس دانشمندان یهود بود، در یمن اومده بود بره به سرزمین مقدس به اصطلاح خودشون به فلسطین. خلیفه از ایشون خواهش کرد شما اینجا بمان، ما از شما استفاده کنیم. یکی بود، یه زید بن ثابت بود، یه نوجوانی بود که این نوشتن خوندن برای قرآن می نوشت، اینم گذاشتن دوتا. بعد هم که این بند خدا پیدا شد، کی بود؟ بگین دیگه ابو هریره 5000 جمله از پیامبر این نقل میکنه در همه زمینه ها. چقدر خدمت پیغمبر بوده؟ 1.5 سال. امیرالمومنین که 23 سال خدمت پیغمبر بوده 100 تا کلام از پیغمبر ازش نقل نکردن. از ابو هریره 5370 و چند تا حدیث از پیغمبر از ایشون نقل کردن. این شده بزرگترین راوی در عالم اسلام، بزرگترین راوی در عالم اسلام. این روایت از عبدالله ابن عمره، پسر خلیفه، از پدرش نقل میکنه. انه اراد ان یکتب السنن، ایشون قصد کرد که فرمایشات پیغمبر رو بنویسن. دقت کن، فرمایش پیغمبر رو، قانون، قوانین اسلام که از زبان پیغمبر صادر شده. پیغمبر چه جوریه؟ ما میدونیم پیغمبر چه جوریه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. از این دو تا لب جز وحی در نمیاد. هر چی من میگم وحی، بابا از دل خودم حرف نمیزنم، از میل خودم حرف نمیزنم. یه امرآسو که میشناسید، یه پسری داشت به نام عبدالله، اینم باسواد بود، هر چی پیغمبر میفرمود مینوشت. همینا که الان میخوان بعد کتابای فرمایشات پیغمبر آتش بزنن، میش گفتن که چیه تو همینطور هر چی پیغمبر میگه مینویسی؟ خب اینم بشره دیگه، یه آتش تفت میشه یه حرفی میزنه، یه بخواه از یه کسی خوشش میاد یه تعریفی میکنه. خب از علی تعریف میکرد، از معاویه تکذیب میکرد. خب معاویه که رفیقشون بود، علی هم که دوست نداشتن. ننویست بی خود، اینم کنار گذاشت نوشتن رو. بعد رفت خدمت خود پیغمبر، عرض کرد که آقا یه همچه حرفی زدن. همین رفیقای صفحه اول را که صفحه اول وای میسن پای سر شما نماز، اینا گفتن که آقا ننویس هر چیزی رو. منم دیگه ننوشتم. فرمود که اکتب فوالذی نفسی بیده، قسم به آن کسی که جان من در دست اوست، از این میان این دو طلب جز حق چیزی در نمیاد. هر چی من میگم حقه. انه اراد ان یکتب السنن فاستخار الله شهره. هی میگی که یک ماه داشت فکر میکرد، از خدا استخاره میکرد که چیکار کنم. پس به قد عزم الله، یه روز صبح اومد و دیگه تصمیمش قطعی شده بود. ثم قال انی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتابا فاقبلوا علیه. من یادم آمد قبل از شما اقوامی بودند که اونها کتابهایی رو نوشتن، که واقعا هم همطور بود، کتابهایی نوشته بودند. فاقبل نسبت به اون کتابا اینو گذاشتن رو سرشون، این کتابا رو طبق اون عمل میکنن. عرض کردم تلمود به این اکتفا کردند و کتاب خدا رو کنار گذاشتند. خب بله غلط کردن اونا، اینجا اون نیست. این فرمایشاتی که بخوان مردم بنویسن، فرمایشات پیغمبر، اینا عین وحی خداست، عین قرآنه. یعنی اون چیزی که از دهان پیغمبر در میاد قرآنه دیگه، یا قرآنی یا حرفای خودشه، یعنی یا به زبان خودشه، حرفای خودشه، به زبان خودشه. خدا به دلش وحی کرده، اینو به زبان می آورد. در همین توضیحاتی که عرض کردیم، توضیح نماز، توضیح روزه، توضیح ببینید مثلا در مورد طواف داره. قرآن داره ولی یتوفو بالبیت العتیق، طواف کنید دور خانه قدیمی عتیق. چند بار آقا طواف کنیم؟ از کدوم طرف طواف کنیم؟ وضو باید داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ لباسمون چه جوری باشه؟ احرام داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ همینا مسئله است. توضیح میخواد. پیغمبر عمل کرده به این، عمل کرده، دیدن، گفته، شنیدن. حالا اینا نوشتن بیچاره ها، همه رو جمع کرد. حالا هم نرسیدیم به همه رو جمع کرد. من به خدا قسم چیزی را با قرآن قاطی نمی کنم. بعد میگه که نه که تنها در مدینه این کارو کرد، نامه نوشت، به همه شهرها نوشت. ثم کتب فی الامصار، به شهرهای مختلف نامه نوشت. من کان عنده منها شیئون، هر کی چیزی نوشته ای از پیغمبر داره محوش کنه. مردمم ارادتمندی به ایشون بوده، همین کار رو میکردن. یعنی غیر از ایشون هم مردم هم یواش یواش اینجوری شدن. ایشون یه نفر رو میخواست بفرسته به کوفه. کوفه شهری بود که در زمان خلافت ایشون ساخته شد، شهر لشکری بود، لشکرگاه بود. درست فرمونده میفرسته، فرموندار میفرستاد، مثلا کسی که اموال رو چیز بکنه میفرستاد، نمیدونم کسی که چیکار کنه، قسمت های اداری این شهر رو داشت میفرستاد. خودش هم دنبالشون اومد، از شهر بیرون اومدن و رفتن مثلا یکی دو کیلومتر رو. بعدشون تجدید وضو کرد و بعد گفت فهمیدید من دنبال شما چرا اومدم؟ گفتم خب ما خدمتگزار اسلامی، شما اومدی احترام کنی. خب بله همینطور هست، اما یه چیز دیگه هم هست. شما میرین به یه شهری که صدای قرآن از این شهر از همه جا بلنده، دقت کنید، از همه جای این شهر صدای قرآن بلنده. مواظب باشین چیز دیگه نذارین اینا بگن، فقط همون قرآن رو بخونن، قرآن رو بخونن، 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 حفظ کنن. مال کوفه، بصره همینطور، شام همینطور، هر جا فرستاده بودن معلم قرآن خوندن، فقط قرآن خوندن ها، نه قرآن فهمیدن. یه بیچاره رو نمیدونم گذشته براتون گفتم نه، یه بیچاره یه کمی مثلا باهوش بود چی بود، درش میخواست مثلا بعضی از آیات رو بفهمه، هی از این ورون سوال میکرد، هیچ کس جواب نمیده، هیچ کس جرأت نمیکرد یعنی جواب بده. از این شهر به اون شهر رفته و رفته بود اسکندریه. اسکندریه امرآس، امرآس فرماندار بود. آدم های خوب گیر میوردن، خوبای درجه یک میفرستدن برای شهر. حالا ایشون هم اونجا بود و اینم اونجا رفت و شروع کرد به سوال کردن از آیات و قرآن، تفسیر، نامه نوشت. زود نامه نوشت به مرکز که آقای همچی کسی پیدا شد، این چی کارش کنید؟ اونا دستور دادن که اینو تحت الحفظ بفرستینش. تحت الحفظ فرستدنش به مدینه، از اسکندریه به مدینه. اومد و مثلا رفت توی ترمینال و گفتم آقا اینجا بمون، بیشین، خستگی در بره تا ما بریم. اومد اون مأمور، مأمور چیز دولتی، اومد پیش خلیفه، گفت آقا من اومدم و فلانی رو آوردم. ایشون گفتش که وای به حالت که این در بره، اگه در بره تو رو آتش مثلا میزنم به قول من. نه هستش. رفت و آوردش. خودش گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، من این آیه رو معنیشو میخوام، و زاریات زرون فالموریات قدحن بعد گفت خوب گیرت آوردم، خدا رو شکر میکنم دستم بهت رسید، بخوابونین. خوابوندن، پشتش لخت کردن، داده بود که شاخه های درخت خرما رو تو آب بخوابونن. شاخه درخت خرما میدونید خیلی سفته، زدن زدن زدن، پشتش شد سراسر خون. تقصیرش چی بود؟ یه آیه سوال کرده بود. از زاریت زربان یعنی چی؟ گفت ببرین زندان. بردنش زندان و یک ماه بعد پشتش معالجه شده بود و مثلا به هم اومده بود و بیارین دو مرتبه بزنین. زدن باز دو مرتبه پشتش پر از خون شد و پاره پاره شد و ببرینش زندان. بار دوم هم بردن زندان و به تقصیر به گناه سؤال از یک آیه، تفسیر یک آیه، دقت کنید تفسیر یک آیه. خب بلد نیستی بگو بلد نیستم. آدم بلدش که هستش که. سه بار زدنش همینجوری که عرض میکنم. بعد گفت آقا من اگه میخواین بکشین خب راحت بکشین دیگه، اینجور من رو زجر کش نکنین. خب دستور داد که تبعیدش کنن به بصره. بصره کی بود فرماندارش؟ یا آقای خیلی خوبی به نام ابو موسی اشعری که میشناسین، ملعون خبیث. عرضم به حضورتون گفت هیچ کس با این آدم ننشینه، یک کلمه کسی با این حرف نزنه، ممنوعه حرف زدن با این، ممنوعه. این بیچاره هر طرف مسجد میامد نماز خون، نماز خونده بود، بعد نماز هر جا میشست دورش خلوت میشد. یه مدت اینجوری جون اومد، به جون اومد، رفت پیش ابو موسی گفت به جناب خلیفه بگید آقا هرچی تو سرم بود پرید، دیگه من سوال ندارم، اصلا هیچ سوال ندارم، منو آزادم کنین. آزادش کردم. این مردش صاحب شخصیتی بود، گفتن جز کسانی که صاحب شخصیت بود و خار شد یکیش این بیچاره است. سبیق ابن اسهل اسمش بود، توی قبیلهش کسی بود، خار شد بنده خدا. دیگه نوشته هارم چیکار کردن؟ سوزوندن. خلیفه سوم که شد، چون مردم قرآن نوشته بودن دیگه، قرآنشون حاشیهش فرمایشات پیغمبر بود، و چیکارش کنیم اینا رو؟ فرمود که حضرت خلیفه قرآن رو بیارین، قرآن رو بیارن. بردن و همون زید بن ثابت که گفتم مأمور خودشون بود، اینو دستور داده بودن که بشینن چند تا قرآن بنویسن، یه قرآن برای مدینه، یه قرآن برای مکه، یه قرآن برای بحرین، یه قرآن برای بصره، یه قرآن برای کوفه، یه قرآن هم برای شام. 6-7 قرآن نوشته بود. مثل قرآن‌های زمان ما خالی. حاشیه نداره قرآن دیگه. حاشیه نداره دیگه، هیچی. فقط قرآن. اونام همینجور قرآن نوشتن و به این 7 شهر فرستادن. گفتن هر کی قرآن داره بیاره. قرآن ها رو یا سوزوندن یا توی دیگ. دیگه یکم هم سرکه ریخته بودن به نظرم که هر چی خطه پاک بشه. این هم مال زمان ایشون. آقا هرچی تو این تفسیر مردم تو تفسیراشون نوشتن فرمایشات پیغمبره، تفسیر پیغمبره. ما از خدا میخواییم الان گیرش بیاریم، رو سرمون بذاریم، رو چشممون بذاریم اینها رو. سوخته شد یا پخته شد؟ اختیار دست کی؟ کعب الاحبار. یا خود حضرت خلیفه هر چی میل مبارکشه همونو میگه. میخوام عرض کنیم که وقت ائمه چیکار کردن؟ ائمه چیکار کردن؟ امیرالمومنین که هیچ کاری نمیتونست بکنه، جم نمیتونست بخوره، جما تقریبا حدود 1000 تا غلام خریده حضرت از پول خودش. این تو روایت داره که از کد یمین، عرق جبین و کد یمین پول تهیه کرده، غلام خریده و آزاد کرده 1000 تا غلام. اما هیچ کی، فقط مثلا یکی دو تاشون تو دستبالش موندن، یکی قنبره که قنبره کسیه تربیت شده است، اما اونای دیگه جرأت نمی کردن، جرأت نمی کردن کسی تو خونه نگه دارن تربیتش کنن، همه رو آزاد می کردن. تا اون زمان حضرت زین العابدین علیه السلام، حضرت زین العابدین علیه السلام هم معجزه کرده، همین 1000 تا غلام ها رو، تقریبا حدود 1000 تا غلام ها ایشون هم خریده، سال به سال غلام می خرید، عید فطر آزاد می کرد. در این یه سالی که پیش ایشون بودن نماز یاد می گرفتن، روزه یاد می گرفتن، قرآن خوندن یاد می گرفتن، اسلام رو یاد می گرفتن و می رفتن. پول هم می داد سرمایه براشون که گدا نره بشه، بره سرمایه کار کنه، آزاد و سرمایه دار. چند نفر؟ شاید حدود 1000 نفر. حضرت زین العابدین در مقابل اون فشاری که اونا گذاشتن که هیچ کسی هیچی ندونه، هیچ کسی هیچی ندونه، اسلام صحیح رو ندونن، تا اگه گفتن اینجوری وضو بگیرین بگیرن، اگه گفتن من اینجوری مثلا نماز بخونین بخونن. اهل سنت الان حمدو که میخونن بسم اللهش آهسته میگن، برای سورم که دیگه هیچی اصلا سوره نمیخونن، دو سه تا آیه میخونن، اگرم سوره بخونن بسم الله نمیگن، کار نداریم. حالا این دستوراتش که از اون زمان مونده، از اون زمان مونده. بعد رسیدی به عصر حضرت باقر و حضرت صادق، اونا زمان اختلاف بین بنی عباس و بنی امیه بود، ائمه کمی آزاد بودن، شاگرد درست کردن، شاگرد تربیت کردن. چه شاگردایی، چه شاگردایی. یه نفرشون به نام محمد ابن مسلمه، اینشون میگه که من 30,000، دقت کنید، 30,000 حدیث از امام باقر شنیدم و نوشتم، یعنی همش تو کتاب. مثلا هر چی در مورد نماز بوده نوشته تو یک کتاب، هر چی در مورد روزه بوده نوشته تو یک کتاب. اینا اومده مونده رسیده به دست کلینی، کتاب کافی. کتاب کافی از همین نوشته های شاگردان ائمه پره. سندش هم میگه، میگه من اینو، این کتابو پیش فلانی خوندم، خونده، بعد اون پیش استاد خونده، اون پیش استاد خونده، تا پیش صاحب کتاب. همش سند داره احادیث، چون بین زمان کلینی و زمان مثلا محمد بن مسلم فرض کن 2 قرن فاصله شده دیگه، این فاصله رو آدماشو گفتن کیه. بعد الان اگر اسلام صحیح در دست شماست، نماز صحیح میخونید مثل نماز پیغمبر، روزه میگیرید مثل روزه پیغمبر، حج میرید مثل حج پیغمبر، خدای شما خدایی است که پیغمبر معرفی کرده، براتون عرض کردم، میگن که خدای متعال روی کرسی نشست، کرسی یعنی صندلی، بنابراین از پایین محدوده، از دو طرفش هم محدوده، فقط از بالا آزاده تا بی نهایت قدش میرسه. خدا بی نهایته از جانب آسمون، از طرف آسمون بی نهایت. خیلی داستان داره ها، خیلی اینایی که اینا درست کردن، ابو هریره درست کرده و کعب الاحبار درست کرده. ابو هریره بیچاره پیش کعب الاحبار هم میرفت، از اونم چیز یاد میگرفت. رئیس علما یهود بود دیگه، حرفای یهودیا رو ایشون میورد و میذاشت قال رسول الله، میشد عین تورات، عین تورات توی کلمات ابو هریره حدیث هستش که عین تورات، عین عبارات‌های تورات، فقط اولش رو ایشون گفته قال رسول الله. ازش وقت پرسیدن اینو از کجا گفتی، گفت این از کیسه خودمه، یه حرفی که میزنم از کیسه خودمه. اینجوری از کیسه خودش بود، از کیسه ابو هریره بود، از کیسه کعب الاحبار بود، از کیسه زید بن ثابت بود و همین ملعونای دیگه ای که اونی که به دست ما رسیده از خالص علم پیامبره. قدر بدونی امام صادق علیه السلام، امام باقر در مقابل این جریان قیام کردند، شاگرد تربیت کردند، شاگرد، شاگردای برجسته، آدمای حسابی با تقوا، عالم با استعداد. هنوز ما سر سفره اوناییم دیگه، ما سر سفره اوناییم، همون شاگردا که اونا سر سفره امام صادق هن و ما سر سفره اوناییم. شکر خدا. حالا این امام صادق علیه السلام عصرش چیه باز؟ منصور دوانقی است. منصور دوانقی رو ذره براتون توضیح بدم. یه نواده داشت امام مجتبی علیه السلام. بچه های امام مجتبی زمان بنی عباس قیام کردن. حالا ایشون رو آوردن، این پسر رو نوه آوردن پیش منصور. چه صلوات بفرستین. اسم این محمد دیباج بود. دیبا یعنی حریر، یعنی ابریشم. اینقدر این زیبا رو بود این پسر، مردم میادن وقت میگرفتن به نشونه یه نظر نگاه کنن، اینقدر زیبا رو بود. این حالا اردن پیش منصور، گفت محمد دیباش تویی؟ گفت آره. حالا یه جوری میکشمت که مثلا در تاریخ بماند. دستور داد عمل و بنا اومدن اینو گذاشتن وسط، دورش آجر چیندن اومدن بالا لای ستون. شنیدیم که زمان منصور سادات و لای ستون میچیدن، این نمونشه. در حضور خودش همینجا آجر بچینین بیاد بالا. بعد یه پسر داشت به نام مهدی که ولی عهدش بود. این رفته بود به دنبال یک مأموریت به ایران آمده بود. حالا باباش هم که منصور باشه میخواست بره حج، رفت طرف حج و اونجاها نزدیک ها حالش بد شد. عروسش رو صدا کرد، یعنی زن مهدی رو، گفت این کلید دستت باشه، وقتی که شوهرت اومد و کارا برقرار شد یه زیرزمین توی کاخ داریم، بریم اون زیرزمین رو ببینیم. دوتایی تو اینا خب انجام دادن دیگه، اون تموم شد رفت مرد و عرضم به حضور اینا هم مثلا بر مسند نشست و مهدی و و رفتن اون زیرزمین رو ببینن، کلید انداختن در واز کردن، دیدن که یه زیرزمین بزرگه، جنازه 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 همینطور در کنار هم جنازه ها خوابیده، رو سینه هر کدوم هم اسمشون رو نوشتن، همان بچه های امام حسن، سادات. حالش به هم خورد، این مثل باباش خونخوار نبود، حالش به هم خورد و درو بست و گفت خراب کنید، از این زیرزمین و سقفش رو خراب کردن. یه همچه آدمی بود امام صادق علیه السلام، بعد زمان این درس بده، شاگرد تربیت کنه، خودش به عبادات خودش برسه، مردم خدمت کنه، کمک کنه. یه همچین خونخاری رو هم باید تحمل کنه. که شنیدین مثلا قاعدتن که هی شب میفرستدن ایشون از خونه پای برهنه میبردن تا کاخ، که یه بارشو مثلا آوردن. این تصمیم قطعی داشت. وقتی امام ما تو شمشیرشو کشید، یه وجب شمشیر از خلاف اومد بیرون، بعد بس دو مرتبه بازی کمی باز نگاه کرد، دو مرتبه شمشیر کشید، دو وجب شمشیر از خلاف اومد بیرون، مرتبه سوم شمشیر کامل از خلاف کشید بیرون، بعد بازم کرد تو غلاف و بعد اومد خدمت امام، مسافه کرد، معانقه کرد، مثلا بوسید و آب بفرمایید روی تخت بنشینید و مثلا شربت بیارن خستگیتون در بره، چای بیارن مثلا، این حرفا. و شما کجا دوست دارین برین همونجا ببرن، بعد هم مقداری هم مثلا شاید پولم داد. و اون خادم گفتش که آقا این چی بود داستان؟ شما قصد قطعی داشتی که امام بکشی. گفتش که آقا من شمشیر کشیدم، رسول خدا رو دیدم که تشه برد. گفت یه مو از سر این پسرم کم بشه، خودتو به قصر تو کنفه یکون میکنن. مرتبه دوم همینجور، مرتبه سوم همینجور، ناگزیر شدم ول کنم دیگه، رها کنم میره جوری. حالی داستانم برای زمان چیز عرض کنم، زمان هارون، یعنی این جریان ادامه داره. یه فرمانده لشکر بود، مهم بود، مثلا سل لشکر، مثلا این با یه آقای دوست بود و اینو دعوت کرد خونه شونو. روز ماه رمضان، روز اول ماه رمضان سفره انداختن. یعنی چی؟ آقا شما مریضی؟ اون مهمون گفت که با هم رفیق بودن، آقا شما مریضی؟ نه. نمیدونم مسافرت بودی؟ نه. بچه روزه میخوری؟ گفت من یه کاری کردم که روزه بخورم و نخورم فرق نمیکنه. گفت چی بود داستانت؟ گفت یه شب من خوابیده بودم، در زدم، مأمور از طرف هارون اومد. این مال هارونه که نوه منصوره، یه خلیفه رو خواسته. من رفتم، اولا ترسیدم برای جون خودم، مثلا قصد کردم، من کفم پوشیدم از این حرفا. رفتم خدمت خلیفه، سلام کردم و فرمود که، گفتش که خب تو پای ما تا کجا وایسادی؟ تا کجا هستی؟ گفتم جانم و مالم و باشو برو. رفتم رسیدم به خونه، مأمور اومد، بیا خلیفه خواسته تو رو. دو مرتبه برگشتم رفتم خدمت هارون و پای ما تا کجا هستی؟ جانم و مالم و ناموسم. برو. مرتبه سوم گفتم جانم و مالم و ناموسم و دینم و دینم برای شما میدم. خب پس وایسا باریکلا. ببین این غلام چی میگه، همون هر چی میگه عمل کن. دنبال غلام رفتیم، یه خانه‌ای بود، یه حیاتی بود، دور تا دورش اتاق بود، اتاقا درهای مثلا چی بود، تو این اتاق 20 تا سید بود، تو اون اتاق 20 تا بود، تو اون اتاق 20 تا. اینا رو دون دونه در بیار و سر ببرو تو این چاب انداز. من تو یه روز 60 تا سید اولاد پیغمبر رو بیگناه سر بریدم. اون آخر نفر یه پیرمرد بود، گفت جواب پیغمبر رو چی میدی تو؟ لرزیدم، اما غلامه گفت معطل نکن. اونم سر بریدم و من دیگه حالا چه روزه بگیرم چه نگیرم. البته فرموده بودن که این ناامیدیش بدتره از اون گناهی که کرده. خیلی گناه، خیلی گناه بده، اصلا نمیشه گفت، اما این ناامیدی از خدا، رحمت خدا بدتره. با یه همچی چیز زمانی امام آدم درست کرده، تربیت کرده، تربیت کرده. چه آدمایی، چه آدمایی، بزرگوار، بزرگوار، عالم، نوابغ. اصلا نه الان ما مثلا همه حدیثایی که داریم در کتاب وسائل الشیعه 35,000 حدیث داریم. محمد بن مسعود گفت من 30,000 حدیث از حضرت باقر شنیدم فقط، 16,000 حدیث از حضرت صادق شنیدم، میشه 46,000 حدیث. اونم حدیث درجه اول. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من نیر زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. این امام ما رو فقط مسموم کرده بودن، با همین مسموم کردن ایشون از دنیا رفت، شهید شد. امام حسین چی؟ هم مسموم شده بود، هم نهر شده بود. نول کشتن شتر رو میگن نهر، که نیزه میزنن به گلوش. امام حسین نهر شده بود، هم ذبح شده بود. لعنت الله علیه. و از همه بدتر، از اینا بدتر، زن و بچه اسیر شدن به دست کافر مشرک خونخوار. گفت ما اسم امام حسین رو می‌بردیم شلاق می‌آمد، شلاق. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
شمشیر کشیدن.